من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
از اونجایی که بنده شاعرم و صنعت حجب رو میشناسم، باید بگم سخنرانی دیروز شما درباره جناب علامه امینی صرفاً و مطلقاً حجویات بوده جناب آقای دکتر.
متوجه شدم. شما مصداق صحیح کاسه داختر از آشید. ببینم، شما با آقای امینی چه نسبتی دارین؟
از دوستداران ایشون هستم.
خب؟
ای کاش شما بی‌انصافی نمی کردید و با علم درباره ایشون حرف می زدید، نه بر اساس خیالات بیمارگونه خودتون. شما واقعیت رو در مورد جناب امینی کشمام کردید.
واقعیت آقای امینی که یک وقتی مریض من بودم چیه؟ شما می دونید؟
البته که می دونم، همه دنیا می دونن. اما شما با درفشانی خودتون توی اون جلسه کذایی خواستید اعتبار ایشون رو بین قشر جوان و تحصیل کرده خدشدار کنید آقا.
درفشانی؟
جرعه نوشه قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنجبران. کارگردان مجید حمزه، طراح افکت فرشاد آذرنیا، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده شهناز دهکردی.
در قسمت قبل از نمایش جرعه نوش قدیر، ویژه نامه زندگانی پربرکت حضرت آیت الله علامه امینی صاحب کتاب القدیر شنیدیم. با پیشروی تومور در بدن عبدالحسین امینی، پزشکان به وی استراحت مطلق توصیه می کنند و اکنون ادامه ماجرا.
خسته یه سفر نباشی حاج آقا رحیم کتابچی، به نجف خوش آمدین. مدتی از شما بی خبر بودیم. علامه امینی که انشالله بهترن ها؟
الحمدلله. برای شما سلام مخصوص فرستادن، گفتن کتابدار کتابخونه امیرالمومنین نجف رو که دیدی از قول من سلام مخصوص برسون.
سلامت باشن.
گفتن همیشه به یاد شما هستن، به یاد اون روزایی که شما به کمک علامه کتابا رو قبار روبی میکردین و تو قفسه ها میچیدی.
منم هر صبح که وارد کتاب خونه میشم یاد خاطره علامه و اون همه کاری که علامه تو این کتاب خونه میکرد و خم به ابرو نمی آورد برام زنده میشه. اکثر شبها تا صبح بیدار بودن و کار میکردن. بعضی از روزها اونقدر مشغول کار بودن که حتی یادشون میرفت غذا بخورن.
شکر خدا ثمرش هم دیدند. امروز کتاب القدیر علامه امینی تو دنیای اسلام حرف اولو میزنه. ولی افسوس.
برای چی افسوس؟ نکنه زبون انزال. نه نه، شما همون اول گفتین حالشو خوبه. نه آقا رئیم، نه، چرا ساکتی؟ شما رو به خدا چیزی بگید، حرفی بزنید، نصف جون شدم.
چیزی نیست.
ولی غمی که تو چشماتونه، بغضی که تو صداتونه، از این که گریه میکنی منو محرم بدونید آقا رحیم، شاید بتونم کاری کنم.
راستش برای همین اینجام، کاری دارم که به کمک شما انجام میشه. البته همه هنگویاشو کردم، دستوراتشم مکتوب گرفتم، به علاوه مجوز.
مجوز؟ مجوز چی؟
برای کندن یه قبر. برای کندن یه قبر وسط تالار کتابخونه مجوز گرفتم.
قبر؟ اینجا؟ برای چی؟ میشه اجازه نامه رو ببینم؟
بله، بفرمایید.
خدایا میخواید جناب علامه رو اینجا دفن کنین؟ یعنی اینقدر حالشون نامساعده؟
اوم دست خداونده، اما نمیخوام اگه اتفاقی افتاد دست و پا بسته باشیم. خب نامه رو خوندین؟
بله بله، هیئت امنا تایید کردن، بنده هم در خدمتم. عمل و بنده خبر کردی؟
نه نه، خودمون توی ساعت شب که کتاب خونه تعطیله این کار انجام میدیم.
اما تنهایی نمیشه.
تنها نیستیم، برادر بنده و پسر جناب علامه هم هستن. آخه به توصیه جناب علامه پسرشون هم همراهمون اومدن. همین امشب تا اذان صبح که کتاب خونه میخواد باز بشه تمومش میکنیم.
سفر کرد، جهان و انسان رو شناخت. این دستور قرآن کریم است، چون امام صادق که در تحف العقول می فرمایند کسی که زمان خیش را بشناسد دستخوش مسائل اشتباه نمی شود، چون حق و باطل بر او پوشیده نمیماند. من همان بودم که در مدارس علمیه از امثال حاج حسن نجفی بوشانی آموختم. تا ذکر است، بلیغ است، تهذیب نفس است، حال درون و بیرون رفتن از جهل است، جهد است، کمال است، و رسیدن از دعا به زیارت می رسیم. کتب زیارت بلوغ انسان رو می سازه. نیت و کار برای خداوند و ائمه رو می سازه.
استاد اگر خسته ایم تمومش کنیم.
عادل جان تا وقت هست بذار استاد صحبت کنم.
می خوام برای آیندگان از آرزوهاتون بگین.
سال هاست در آرزوی راه به کتاب خونه. یه کتاب خونه مثل کتاب خونه عمومی امیر المؤمنین تو نجف اشرف. اما من بضاعت مالی برای این کار نداشتم و نتونستم آرزومو عملی کنم. این نتونستن برای کسی که قلمو میشناسه و به کلمه ایمان داره درد بزرگیه. خوبه بدونین همونطور که خداوند در قرآن میفرمایند نون من قلم و مایسترون، ما باید به اون چه قلم مینویسه به هر شکلی که نوشته بشه، در ورقی پوسیده باشه یا در مجله یا در کتابی صحافی شده فرقی نمی کنه. باید به سحر قلم ایمان داشته باشی. و سلام.
بفرمایید آقا، مریضی شما چیه؟ چه ناراحتی دارید که با منشی من دعوا کردید؟ چرا و به چه اجازی به خودتون حق دادید اینطور نظم مطب من رو به هم بریزید؟ آقای
سان هستم جناب آقای دکتر فرخنده. اومدم اینجا تا شما رو نسبت به مسئله‌ای که بدون علم در مورد سخنرانی کردید آگاه کنم. حتی ویزیت شما رو هم به منشیتون پرداخت کردم برای وقتی که در اختیار من میذارید.
شما پزشک هستین؟
خیر، بنده شاعرم.
یادم نمیاد سخنرانی کرده باشم که مطالبش در تخصص شما بوده باشه آقای شاعر.
مطالبی که شما گفتید کاملا غیر تخصصی بوده آقای دکتر فرخنده.
فکر میکنم شما دارید در کلام از صنعت هجو استفاده میکنید. خب گناهی ندارید، شاعرید.
از اونجایی که بنده شاعرم و صنعت هجو رو میشناسم، باید بگم سخنرانی دیروز شما درباره جناب علامه امینی صرفاً و مطلقاً هجویات بوده جناب آقای دکتر.
متوجه شدم. شما مصداق صحیح کاسه داختر از آشید. ببینم شما با آقای امینی چه نسبتی داریم؟
از دوستداران ایشون هستم.
خب
ای کاش شما بی‌انصافی نمی کردید و با علم درباره ایشون حرف میزدید، نه بر اساس خیالات بیمارگونه خودتون. شما واقعیت رو در مورد جناب امینی کتمان کردید.
واقعیت آقای امینی که یک وقتی مریض من بودم چیه؟ شما میدونید؟
البته که میدونم، همه دنیا میدونم. اما شما با درفشانی خودتون توی اون جلسه قضایی خواستید اعتبار ایشون رو بین قشر جوان و تحصیل کرده خدشه‌دار کنید آقا.
درفشانی؟ منظورتون رو از درفشانی نمیفهمم آقای محترم. اما اون جلسه یک جلسه ساده دفاعیه بود. من توی اون جلسه ایشون رو مثال زدم. آقای امینی رو عرض میکنم. گفتم ما ایرانی ها متاسفانه قدر سلامتی خودمون رو نمیتونیم. یه بحث کاملا پزشکی و تخصصی بود. من به دانشجوام گفتم برای رعایت سلامتی باید بدن و ساختارش رو بشناسیم. کسی که سالها ستون فقراتش به دلیل خمیدگی بیش از اندازه دچار تومور بدخیم شده باید بیشتر به سلامتی خودش فکر کنه.
شما دچار مشکل اساسی در شناخت هستید. علامه بیماری خودش رو زودتر از شما میدونست و به شما هم گفت. شما از خودتون پرسیدید از کجا میدونست؟ حتی نخواستید به این موضوع فکر کنید.
این اصلا مهم نیست.
برعکس، باید برای شما مهم باشه. شما یک پزشکید. با مطالعه و تحقیق دانسته‌های شما میتونست کامل بشه آقای دکتر.
کلاس درستون تموم شد؟
نه، حوصله کنید و بشنوید. علامه امینی خودش رو وقف مولامون علی کرده. کتاب القدیر یک وقف باشکوه دینیه. بدیهیه که با این همه زحمت در تنهایی دچار ضایعه هم بشه. شما به جای سپاسگزاری و تبدیل یک الگو فقط عقده گشایی کردید. علامه امینی یک ملک وقف هستند. فکر کنید وقتی ایشون در مشهد ما سخنرانی می کردند جمعیت تا کوچه ها و خیابون های اطراف
پر بود. چرا حقیقت یک انسان با شکوه را نمی‌بینید؟ چرا؟ چرا اون رو به نسل جوان درست معرفی نکردید؟ چرا؟ آیا خودتون ایشون رو به عنوان یک انسان متفاوت ندیدید؟ اگر شما پیرو مکتب ابو علی سینا هستید و کتاب قانون رو درک کردید، باید بدونید کتاب القدیر علامه امینی هم درست مثل کتاب قانون ابو علی سینا حاصل یک عمر و محصول سالیان سفر و تجربه سختیه. چطور میتونید شخصیتی رو که به خاطر نوشتن سالها وقت میگذاره، تحقیق و مطالعه میکنه و عمرش رو در سفر میگذرونه، آدمی غیر مترقی بدونید؟
قبول، اشتباه کردم. حالا از من چی میخواین جناب شاعر؟
اگر شجاعت دارید در حضور همون دانشجویان اعلام کنید اشتباه کردید.
من یه استادم، چطور میتونم به دانشجوهام بگم اشتباه کردم؟ نه آقا، نه، نمیتونم.
میخواید بنده با شعری حرف شما رو منتقل کنم؟
شعر از طرف من؟
نه آقا، از طرف خودم. دیر یا زود این رؤیاهای سیاه میگذره و روزی میرسه که نام علامه امینی و کتاب القدیر و تلاش خستگی ناپذیرش برای مردم روشن بشه. اون روز شما نیست، من هم نیستم، ولی نام علامه امینی تا ابد هست. القدیر یک کتاب جاویدانه، مثل صاحبش علی.
آقای احسان، خود ایشون راضی به این کار بود؟ یعنی عذرخواهی من از دانشجویان هستند؟
البته که نه. کاش روح بزرگ ایشون رو آقای دکتر درک میکرد.
از شما خواهشی دارم، لطفاً چیزی از این موضوع به آقای امینی نگین.
لزومی نداره بگم آقا. من آمدم خدمت شما امر معروفی رو که وظیفه بود انجام بدم و به یاد شما بیارم لباس پزشکی و جایگاه پزشک حرمت داره.
آقای احسان، علامه امینی چطور میدونست بیماری لاعلاجش چیه؟ واقعیتش هنوز جوابشو نمیدونم.
از خودشون بپرسید. تا وقت هست بپرسید و بدونید.
تو این اتاق سرد چه میکنی؟ چرا نمیین کنار پدر؟ آقا حسان شاعر و دکتر فرخنده رفتن.
شما برو، من میام.
اگرم میخواین گریه کنین بیاین همونجا کنار پدر باشین. میدونین که
میدونم پدرت داره به دیدار مولا میره. من الان خوشحاله و آروم. به منم گفته تو هم باید آروم باشی و شاد. نمیخوام اشکامو ببینه، نمیتونم کنارش گریه کنم. باید شاد باشم، اما مگه میشه شاد بود؟ مگه میشه آروم بود؟
باشه مادر، هر طور راحتی. من میرم خدمت ایشون.
برو مادر، برو. خدا خیرت بده که کنار پدرت و من هستی. پیشی مادر. آقا عبدالحسین، تا دیروز که حرف میزدی توی هر کلامت از خودم میپرسیدم کدوما رو دیدم و فهمیدم. با اینکه شما رو کم دیدم اما خوب دیدم. هیچی نگفتم چون فقط میخواستم شنونده باشم، اما حالا میخوام بهتون بگم. قبل از این که از پیش ما برین، میدونم صدامو میشنوین، میدونم هنوز کنار ما هستی.
آقا عبدالحسین امینی، هر چی نوشتی خوندم، هر چی گفتی در خودت دیدم. آقا عبدالحسین امینی، از من راضی باش، یعنی من اون که تو میخواستی بودم.
احمد پس حاجق رحیم کجاست؟ چرا نیمد تیش بازو برادرش؟
چی میگه نیمد تیش بازو؟ اومد دوستر از همه اومد همون لحظه ای که خبر اومد اعلام بشه پای دل زمین برای تیش باز
صدای ما رو از بغداد میشنوی. امروز پیکر پاک علامه امینی صاحب القدیر در نجف به خاک سپرده میشه. علمای اعلام و مردم عراق در این تشییع جنازه حضور دارند و جسم مطهر علامه امینی رو روی رخساش حمل میکنند. صدای الوداع الوداع مردم از دوش گوشه شهر شنیده میشه. پرچم‌های منقش به نام علی در اهتزازه. نجف سیاه‌پوش رحلت علامه امینی. تشییع پیکر پاک علامه امینی یادآور تشییع پیکرهای علمای بزرگی چون سید رضی، سید مرتضی، شیخ مفید و محدث طوسی. در میدان شهر 80,000 نفر بر او نماز خواهند گذاشت و این حق اوست. بگو آیا همانند باشند آنان که بدانند و آنان که ندانند؟ وای بر ما که نمیدانند. 80,000 نفر نام عبدالحسین امینی را فریاد میزنند. الوداع الوداع. القدیر در میان ما مانده است، اما صاحب القدیر رفت. دو کتابخانه کنار هم خواهند بود. امروز کتابخانه امیرالمؤمنین نجف منتظر کاتب است نه کتاب. منتظر کسی است که قلم را حیات و کلمه را شرف بخشید.
یک سال بعد
س شما چرا دارید از عراق میرید؟ حضور شما یاد پدرتون رو برای من زنده می کرد.
دستور رسیده باید به ایران بازگردیم. حکومت دستور داده.
کاش هرگز ما رو تنها نمی زشتید. بنده به شما ارادت خاصی دارم. برام عزیزی چون بزرگواری و بهت ارادت دارم چون پسر علامه امینی بوی پدرشو میده.
ارادت شما که خود از بزرگان دینید و به ویژن که از نوادگان مرحوم آیت الله سید بحرالعلوم برای من باعث مباهاته.
ولی اگر جدم سید بحرالعلوم هم در قید حیات بودند به علامه امینی مباهات میکردند. مدت ها بعد از فوت علامه در ذهنم بود تا بدونم کسی چون علامه امینی که عمرشو پای کتاب القدیر گذاشت و 40 سال سالک نوشتن این کتاب بود، الان اون طرف تو اون دنیا چه جایگاهی داره، تا اینکه دیشب تو عالم رویا جوابمو گرفتم. جلو رفتم، حوض رو دیدم. حوض نبود، در عالم رویا دریا بود، اما زلال. آبش از اشک چشم زلالتر بود. آقای اونجا ایستاده بود و داشت لیوانهای بلورینی رو پر از آب میکرد و به جمعیت میداد. همون لحظه صدایی با خوشحالی فریاد زد:
یا امیر المؤمنین، عبدالحسین امینی آمد.
شما در خواب امیر المؤمنین علی رو کنار حوض کوثر دیدید. خوش به سعادتتون. بگید آقا، بفرمایید ادامه بدید. از پدرم بگید. با پدرم در خواب صحبت هم کردید؟
نه نه، همه وجودم شده بود چشم تا ببینم مولا چطور از علامه استقبال میکنه، که دیدم مولا
دو دست مبارکشونو توی آب کردند و با مشتی آب اومدن کنار علامه و صورت و محاسن علامه رو با آبی که دو دستشون بود. از اون روز هر وقت به زیارت مولا میرم به علامه هم سلام میدم. این سلامو خودم گفتم. میتونی یادداشت کنی؟ گوش کن. سلام بر تو ای مرد خدا، سلام بر تو ای جرعه نوش قدیر، سلام بر تو ای محرم اسرار علی، سلام بر تو ای فریاد ولایت و سلام بر تو ای صدای عدالت، سلام بر تو ای میهمان کوثر، سلام بر تو ای تصویرگر شکوه قدیر، سلام بر تو ای صاحب القدیر.
الله اكبر الله.